شاید این خطبه میان همگان پخش شود.
نگاه به خطبه قدیر به عنوان قانون اساسی اسلام، این عنوان صحبت
ما. سینه ضربان در ضربان
خطبه قدیر ما قانون اساسی اسلامه که همه قوانین ریز اسلام، چه شخصی چه عمومی، هم قابل استخراج از این خطبه است و هم قابل تطبیق بر این خطبه است.
مثل رودی که بود در جریان پخش شود، چون نسیمی که شود پیک بهاران خدا. این سخن از پدران بر پسران پخش شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. الا ان اعداءهم هم السفهاء الغاوون اخوان الشياطين يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. این نکته خیلی حساس و جالبی از اینجا به بعد خطبه قدیر توی چشم آدم روشنه و دیده میشه، و اون این که آقا رسول الله یه فقره و یه پاراگراف میفرماید اعداءهم اینا هستن، یه فقره میفرماید اولیاءهم اینا هستن. همینطوری نگاه کنید برید جلو، الان فقره بعدی دوباره ان اولیاءهم. نکته اصلی که تو اینجا خوابیده اینه که جا داشت پیغمبر سه دسته کنه، بفرماید که الا ان اولیاءهم اینان، الا ان اعداءهم اینان، الا ان بیکارهای بالمعتل اینان. پیغمبر سه قسم نکرده، همش یا اعداست یا اولیا، یا اعدا یا اولیا. این دقیقاً به معنای همون صراط الله المستقیمه. یعنی مسئله اینه که ما یه وقت حالا میخواییم بگیم که آقا این آقا رو یه مثلا یک کیلو عذابش کنیم، این آقا رو 2 کیلووات عذابش کنیم، این آقا رو برق 20-20 ولت بهش بزنیم، به اون یه حرف دیگه است. یعنی در این که آدمهای اهل جهنم جزاشون با هم تفاوت داره، عمر مثلا با مغیره فرق میکنه، مغیره با اون یکی دیگر که مثلا حرف نزده سکوت کرده و نیومده فرق داره، این درسته. اما بالاخره آقا جون یه راه خدا که انسانو به یه هدفی میرسونه، یکی بیشتر وقتی قرار شد نباشه دیگه، هر کی که بهش میگی که این راه نمیاد، یعنی آقا من با خدا کاری ندارم. وقتی با خدا کار نداری میشه دشمن خدا. خدا روز قیامت هم یه جا به نام بهشت، یه جا به نام جهنم، یه جا هم توی المعطلا درست نکرده. قرآن صریح در این مطلب، اینا همه داد میزنه به این که ما سهالت نداریم، و این زرنگی تمام اوناییه که میخوان از این مسئله در برن. چون اونی که کمر میشکنه همینه. آقا آدم وارد یه جایی میشه، اینه اوضاع در همه، مثلا اینجا حالا هر چی میخواد، مثلا تجارت باشه، آقا هر کس که مثلا پول داره بیاد اینجا جنس بخره، خب هر کی هم که پول نداره بره بیرون. آدم فکر میکنه میگه چیکار کنم، یا آقا بنده اومدم یه کم تفریح کنم، مثلا یا آقا اینجا حرفا نیست، یا پول داری بفهم تو، نداری بیرون، اینجا جای تفریح و کولر و هوا خوردن نیست. ببین هر موقعیتی، گاهی این آدمایی که دنبال این راه سومن، معمولا اونایی هستند که
به هر شکلیه از اون چه که زحمت داره
از اون چه که باید درد سرشو بکشن در برن. میگن آقا ما نه اونیم نه اینیم، خدا اومده این زرنگی رو جلوشو گرفته. یک کلام میفرماید الان گفتیم صراط الله المستقیم این راهه. خب هر کی که آقا یه وقت میگه نفهمید، این میشه مستضعف. از نظر ما مستضعف یعنی ارزشی نداره تا روزی که خدا روز قیامت امتحانش کنه. یعنی تا اون روز مستضعف هیچ حساب کتاب نداره، اون که واقعا مستضعف باشه. پس بنابراین کسی رو مستضعف اصلا حرف نباید بزنه، هیچ پرونده ای رو مستضعف کسی نباید واکنه. شما الان اینجا 10 نفر باشن، یه دونه گوسفند اینجا باشه، یکی کسی میگه آقا این گوسفند مثلا حکمش چیه، تکلیفش چیه، میگه آقا این که بیچاره خارج از ماست، اصلا
مستضعفین، یعنی اونا که واقعا خبر ندارن، اصلا از جرگه آدم ها خارجن تا روزی که خدا اون دنیا به یه شکلی اونا رو امتحان کنه، وقت بیاره قاطی آدم ها. پس کسی رو مستضعف فکر نکنه. اونایی که بالاخره وقتی راه مستقیم گفتن اینه، یا میگه چشم یا میگه نه. اگه گفت چشم میشه اولیاء الله، نه میشه اعداء الله. چون شما دیدی راه خدا اینه، بعد چی میگی نه؟ بعد چی وایسادی؟ بعد چی نمیای؟ آقا رسول الله در زمان خودشون با محوریت پیغمبر تو منا ایام حج دیدن یک کسی آمد و نماز جماعت برقرار بود، آمد رد شد رفت، نیومد وایسه تو نماز جماعت، یه نفر تکیم، این همه آدم وایساده بودن. پیغمبر تا نمازش تموم شد گفت این کی بود اینجا رد شد؟ صداش کنید بیاد. آوردنش، گفت برای تو نماز ما با این استادی. یا رسول الله من دیدم شما نماز شروع کردی، گفتم حالا بعدم میخونم. گفتم بی خود کردی، وقتی نماز رو ما اینجا داریم یه جمعی میخونیم، تو وقتی رد میشی یعنی ما شما رو قبول نداریم، وقتی وای نمیستی به جماعت ما یعنی شما رو من قبول ندارم، حق نداشتی رد شی، باید وای میستادی. حالا از کدوم ما محوریت پیغمبر، نه اینکه هر امام جماعتی، چون به هر حال شرایط شخص پیغمبر حجت رو تمام میکنه، وارد این نشیم. حالا منظورم چی بود؟ از اینجا به بعد یه پرونده باز میشه که فقط اولیاء الله، فقط اعداء الله. پیغمبر میخواد بفرماید صراط مستقیم و مثل آب خوردن، مثل روز روشن، انی قد کلمه شادم رفت چی؟ علی طریق الواضح. پیغمبر جای دیگه البته اینجا نفرموده، من شما رو بر یک طریق واضحی گذاشتم و رفتم، یعنی چیزی نیست که معلوم نباشه. خب حالا که راه خدا معلومه، من اینجا به بعد میخوام بگم اونایی که اولیاء اللهن خدا چیا جایزه بهشون میده، اونایی که بیان تو دار دسته خدا، خدا چه چیزایی بناست بهشون بده، اونایی هم که نیومدن و جزو اعداء الله شدن، خدا چه بلاهایی سرشون در میاره، چه تو دنیا، چه آخرت، چه اوصاف. حالا از اینجا میخواد شروع بشه. یه اولیاء الله قبلا داشتیم، اولائک اولیاء الله خط بالایی. یه نکته دومی رو من میخوام اینجا عرض کنم، اونه که وقتی نوبت به دشمنان خدا میرسه، تو قرآن هم این هست، خدا خیلی با دشمناش سفت برخورد میکنه، علی‌رغم همین روحیه اروپایی که میگه آقا همه با هم کنار هم چیکار داریم، هر کی به دین خودش، هر کی با هم دیگه رفیق باشیم، نه، خدا اتفاقا وقتی به دشمناش میرسه خیلی با عبوس، خیلی با اخم، خیلی براءتم من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین، نمیدونم فقتلوهم حیث وجدتموهم، یعنی برخورد شل با اعداء الله یعنی تو به راه راست خودت هم ایمان نداری، یعنی این معنای و لازمه این حرکته. خدا واقعا تو این مسئله جدی بودن رو هم تو قرآن به ما آموخته، هم آقا رسول الله تمام این چیزایی که فرموده اکثرا از آیاته، اقتباس از آیات و چیزایی که درباره دوستان خدا تو قرآنه، اونا رو آورده تو خطبه قدیر و تضمین در کلام کرده. حالا من همون اولیشو ببینید، الا ان اعداءهم، اعدای اهل بیت علیهم السلام، خدا ببین چی میگه، هم سفها، آدمای سفیه و نفهمن. حرف برخورد خیلی تندیه، برخورد خیلی جدیه. اینکه شما مثلا به طرف مقابلت میرسی، خب حالا هر کی میخواد باشه، آقا بیا بشین ببینیم حرف حسابت چیه، ببینیم نه شما متوجه نیستی چه، نه خدا از همون اول تیر گوشه چله کمون میگه سفیه های نفهم، با خطاب نفهم باشون وارد میشه. الغاوون، آدمای گمراه، ببین زالون محترمانه است، غاوون یعنی آدم متحیر، آدمی که خودش هم حالیش نیست کجا داره میره، همینطور راه افتاده چپ راست یه راهی رو داره میره، ببین گیجی مگه؟ یعنی این عبارات دقیقاً تو فارسی ما این میشه، به یه کسی بگی نفهم، گیج، حواست کجاست، چش نداری، مگه کوری؟ برخورد خدا با اون کسانی که در خطی که خدا تعیین کرده نمیان خیلی جدیه. اینم یه نکته، حالا من توضیحش میدم. اخوان و شیاطین، نه حالا خیلی از مثلا ماها مثلا میخوایم که سنی‌ها رو مثلا مطرح کنه، میگیم که آقا درست صحبت کن، مثلا یه جوری صحبت کن، بلکه یا با ابتداءن این راه درست امیرالمومنین وقتی کسی توش نیست، منظور ما این نیست که راه با مسالمت حرف زدن نباشه ها، ولی ابتداءن اینطور شروع کردن یعنی چی؟ یعنی شما به حرف خودت هم زیاد اعتقاد نداری، حالا یه جایی اگه لازم بود مهربون باش، یه جایی لازم بود درست حرف بزن، اما ابتداعا حواست باشه که شما یه راه قطعی درست معتقدی بهش که راه همین است و بس. هر کی هم از این جرگ خارجه، شما باید با دیده بد بهش نگاه کنید، با دیده غضب نگاه بکنید، با دیده سفت بهش نگاه کنید. ابتدای کار اینه. اگه اینجوری نبودی باید بدونی که تو اون چیزی که خودت هم میگی معتقد نیستی، درست بهش هنوز ایمان نیاوردی که اینقدر شل حرف میزنی. این علامت اینه که شما چقدر به اون چیزی که داری میگی ایمان داری، چقدر اعتقاد داری، چقدر برات ارزش داره. برای 1,000,000 تومان حاضری برای کسی چکش برگشته فوش بهش بدی، غیبت بکنی، تهمت بزنی، به در دیوار آبروشو ببری، به این بگی، به اون بگی، چه خبره بابا؟ 1,000,000 تومان پوله؟ نه، حق نمه، نمیده. چند بار رفتم در مغازش، الان چک خودم داره برمیگرده، آبروی من بره اون بره اونجا کیفشو بکنه. حالا همه اینا سر 1,000,000 تومان بیشتر که نیست که اینقدر حرف میزنیم ما. حالا سر دینمون، سر ولایت امیرالمومنین خیلی آبکی، خیلی راحت، نمیم حق امیرالمومنین رو ما میگیریم پخش میکنیم، مفتی مفتی حراج میکنیم، میگن مال خودمون هم هست، تازه مال ما هم نیست، مال امیرالمومنینه. خب مطلب دومی که خواستم عرض کنم اینه که حالا این به بعد میبینیم که برخورد با، یعنی حرف اول ما این شد، حالا مینویسم الان، که ما یک اولیاء داریم یه اعدا، چیزی وسط دیگه نداریم. دو، برخورد با اون چی که اسمش غیر راه مستقیمه خیلی تند، خیلی جدی و خیلی بد. یعنی ما روی اخم و روی ناراحتی داریم، به هیچ وجه روی خوش و روی مسالمت و رفیق بشیم و این حرفا نیست و حالا یک کارش میکنیم و اینا توش نیست. چرا که واقعیت هم همینه دیگه. آقا روک و پوسکنده، یا این راه خدا هست یا نیست. اگه هست شما به چه دلیلی با غیر خدا میخوای رفیق بشی؟ چرا به روی غیر خدا و دوستان غیر خدا لبخند میزنی؟ بهترین مثالش اینه که آدم خودشو فرض کنه تو واقعه کربلا، فکر کنه آقای امام حسین این طرفه، دار و دسته یزید هم اون طرفه، فکر کن که اصلا شما تو جنگ هم نمیخوای شرکت کنی، خدا وکیلی اگه شما وسط میدان جنگ یه جا قایم شده باشی یه لبخند به روی هرمله بزنی تا قیامت خدا آدمو میبخشه؟ خب چرا؟ من که کاری نکردم که. شما چرا حتی کسی نبینه ها، تنها توی سوراخی باشی، فقط خدا ببینه، خدا ببینه که شما به طرف هرمله یه لبخند زدی. خب چرا؟ برای اینکه آقا این هرمله بالاخره راه غلطه یا درسته، این تمومش کن اول. اگه غلطه تو برای چی لبخند زدی؟ اینو باید روشن کنی. اگه یه چیزی تو جونته، خدا هم همون چیزه رو میخواد بکشه بیرون، با کله بندازه تو جهنم. نیست، یه کتک یواش یکی هم شده بخوری تا دیگه این غلطا نکنی. بالاخره این کار غلطه. حالا وقتی جلوه هاش توی جاهای خیلی بارزی در میاد آدم زود میفهمه، وقتی کلی گوییه آدم حس میکنه که نه با دشمن زیاد نباید آدم مثلا، حالا دو تو دنیا هم هر کسی با هر کی دشمن میشه اون دشمنو میبینه دیگه، بقیه مواردو کم رنگ میبینه. پس ما بیایم بزرگترین دشمنمون رو اونایی ببینیم که دشمن راه خدان، دشمن راه درستن. خب اما معنای عبارت خب ایشون فرمودن، حالا منم حرف ایشون رو توضیح میدم که واقعیت همینه، یعنی همین که ایشون گفتن اخوان از انصار بالاتره، مثل همونی که ما به فارسی میگیم که فلانی شیطان رو درس میده، از نظر این به قول این خودش اولین پایه باشه برای اینکه اینو به ما بفهمونه که شیطان در مقابل دشمنان اهل بیت کم میاره، در واقع اونا داداشای شیطانن، نه اینکه شیطان استاد اونا باشه و به اونا یاد داده باشه و چی؟ هم رتبه، حالا لااقل هم رتبه دیگه، در هم رتبه بودن شکی نیست. حالا طبق این شاید یه روایاتی باشه که از هم رتبه هم بدتر باشه. منظور این حرف شما خودش کلیدی بود برای اینکه ما از این به بعد این پایه رو بذاریم که آقا جون شیطان البته با همه بدیاش، با همه خباثتایی که داره جای خود، ولیکن کسانی که دشمنان اهل بیت علیهم السلام هستن و تو راه اهل بیت نیستن، اینا اخوان و شیاطین هن، یعنی انگار با شیاطین برادرن و یه دستن. حالا این شاید اون حرفای قبل رو یه ذره دیگه تایید کنه، اون که اگه بناس با دشمنای خدا ما بگیم بخندیم، خب شیطان اولیشه، اول با شیطان رفیق بشیم مثل شیطان پرستا، بعد بقیه.
هیچ کی اینو حاضر نیست. ولی خب میفهمد اینا هم داداشای شیطونن دیگه. شما با شیطون حاضر نیستی رفیق بشی، اینا هم برادراش یکی هم فرقی نمیکنه. و شاید حالا من میخواستم یه چیزی عرض کنم که شما اینو فرمودید، یه دریچه بحث خود به خود گسترده شد. و مسئله اینه که اخوان و شیاطین، خدا میخواد بفهمد که تو دنیا، حالا شیطون هم نمیگه، شیاطین یعنی اون دار و دسته شیاطین که ابلیس و دار و دستش تو همه جای دنیا، اینا لأقوینهم اجمعین رو چی میگن؟ تابلوشونه، شعارشونه، با همه دار و دستش ریختن بر سر جماعت و انسانها هر جا، فقط اینه که لأقوینهم اجمعین، میخوان این ملت رو از اون راهی که خدا میگه بیارن به یه راه دیگه. فهمت؟ خب این پایه رو در نظر بگیر. وقتی میگم اینا هم داداش شیطونن، شما راجع به شیطون تو قرآن، تو روایات، هر چی بلدی بار اینا هم بکن. شیطان آخه یکی دوتا نیست که صفتش که یوهی بعضهم الی بعضن زخرف القول غرورا رو خدا وقتی شیطان رو میگه، میگه اینا مثل اون میمونن. خلاصه تو قرآن این همه آیات شیطان هست دیگه. تمام اونا رو در نظر بگیر، بگو خب اونا برای راه ضد خدا شیطان میگن چی؟ میگن از در میره از دیوار میاد تو. خلاصه تمام راه‌هایی که ممکنه رو هم خدا بالاخره امکانات داده که بتونه این کارو بکنه و هم میکنه، کم نمیذاره. اینا هم اینطوری هن، یعنی اینایی که دشمن خدا حساب میشن، برای اینکه اون راه درست خدا رو نرن، از هر راهی شما فکر کنی برای خراب کردن راه خدا میان. مثل شیطونن اخوان و شیاطین. ما مثلا تو زبون فارسی خودمون میگیم که آوا زیاد، مثلا این هم لنگه همونه، تو فارسی میگیم لنگه همونه. یعنی شما خیال میکنی که این مثلا آدم خوبیه، اون مثلا با اون لاته که میبینی رفیق، اونم لنگه همونه، همون کارا که اون میکنه اینم میکنه. ظاهرش مثلا ممکنه مقدس باشه، یا مثلا فرض کن ظاهر الصلاح باشه. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یه تقوم این آیه است، ولی منظور ما کلیشو بخوایم متوجه بشیم، یکی از چیزایی که درباره تو روایت داریم که یکی از چیزایی که درباره زناکار هست، یمیل و الا ما خلق منه، یعنی نیست که خودش از زنا خلق شده، دوست داره که این مسئله رو شایع کنه، هر جا میرسه مثلا مردم رو ترویج کنه و تشویق کنه به همین کار بد و به همین زنا که کار خلافه. نه، از این لذت میبره و این بارها دیده شده ها، که شاید الان دیگه تو امثال ماهواره و اینترنت دیگه این علنیه، معلومه که اونا که خودشون ذاتشون خرابه و زنا زادن، اصلا تو ترویج فرهنگ زنا و اینکه مردم مرتکب این کار بشن لذت میبرن، دوست دارن این کار هی اتفاق بیفته. خب حالا منظورم چیه؟ اصلا اینایی که دشمن اهل بیتن و اعداء راه مستقیم خدا، ما اینجا نشستیم مثلا میگیم که آقا راه خدا از آقای دشمن چرا اینطوری، اونا اصلا تو این حال نیستن. اونا برای راه ضد خدا لذت میبرن که یه راه دیگه پیدا کنن برای خراب کردن راه ضد خدا. این راه نشد، این راه، راه فکری، راه عملی، یه بار با تفنگ، یه بار با ماهواره، یه بار با سخنرانی، یه بار، یعنی هر راهی که برای خراب کردن راه خدا باشه کم نمیذارن. وقت منظورم اینه، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. حالا همین آیه مصادیق زیاد داره، حضرت اینجا رو تضمین کرده، آیه رو آورده اینجا، میفرماید اینا به هم دیگه یوحی، یوحی اون ضعیف‌ترین شکله، یعنی شما مثلا بخوام با یه نفر اون ته مثلا میخوای بگی که این بغل دستی بزن تو گوشش، خب نمیشه گفت، با اشاره چشم مثلا اینجوری میکنی بهش حالی میکنی که این کارو بکن. یوحی یعنی بدون صراحت، بدون حرف زدن هم به هم دیگه حالی میکنن، تا برسه به بقیهش که دیگه صراحت و رو در رو هر جور که بلدن بکنن، اونا که سر جاش به این حد هم حتی قانعن که به هم دیگه اون زخرف القول و مزخرفات کلامشون، که حالا مزخرف معنی فارسیش نیست، یعنی کلمات زینت داده شده و زیباسازی شده رو به هم دیگه میرسونن. حالا منظورم از این نکته این بود که تا این حد پیش میرن که به انواع شکلهایی که ممکنه بر ضد راه درست حرکت کنن کم نمیذارن، حتی راه های غیر مستقیم، حتی راه هایی که به صورت پیدا نباشه، به صورت این باشه که به افکار مردم مسلط بشن، به چیزایی که مثلا به شکل دیدنی نباشه، با اشاره باشه. حالا دیگه الان که ماشاءالله این ابزارالات اشاره خیلی زیاد از موبایل رو نمیدونم این حرفا. خب این فقره که الان خوندیم طبعا مستقیما مربوط نیست، بلکه از نتایج مسئله من کنت مولاه. طبعا ما اون درصدی که تعیین می‌کردیم روی 75% در نظر می‌گیریم.
موقعیت بعد از روشن شدن صراط مستقیم دو دسته اولیاء الله و اعداء الله را آغاز می کند و اوصاف و نتایج کار هر یک را بیان می کند. اینجا اصل مطلب یادم در سوره حمد، بله چه بود؟ توضیح میدونی که توضیح اون درصده، نتیجه عدم اعتقاد به صراط مستقیم و مستقیم و قرار گرفتن در سلک اعداء الله در واقع نتیجه نپذیرفتن من کنت و مولا الاخر است. این سه تا مطلب اصلی، بریم سر نتیجه. مطلب فرعی، خب در این بار یکی این الف این بود که با رو بله با تعیین راه مستقیم الهی هرگز افرادی به عنوان غیر دوست یا دشمن خدا باقی نمی ماند، یعنی فقط هر کس یا از اولیاء الله است یا اعداء الله. بنابراین اعتقاد به اینکه افرادی خود را از اعتقاد به ولایت، حالا این اعتقاد اضافه شد، بنابراین این که افرادی خود را از اعتقاد به ولایت نفیان الحمدلله و اثباتن راحت کنند وجود ندارد. بنابراین این که افرادی خود را از اعتقاد به ولایت نفیان و اثباتن راحت کنند وجود ندارد. حالا برای اینکه واضح‌تر بشه، و حتما باید موضع خود را در این باره روشن کنند. برخورد با کسانی که در راه خدا نیستند باید جدی و بله با حالت منفی بدون امکان مصالحه یا تسامح باشد، چرا که اهمیت اعتقاد به راه مستقیم خدا بدین معناست که اگر کسی حاضر نیست در این راه بیاید، مانند ابلیس در مقابل خدا تکبر می‌ورزد و ابا می‌کند، که فرمود ابا و استکبر. خب در عبارت خطبه هم السفهاء الغاوون را در این باره می‌بینیم. مسئله اخوان و شیاطین، آنچه در باره شیطان، اینجا که شیطان پرست نداریم، در باره شیطان در قرآن و احادیث آمده، باید بر کسانی که راه بله مستقیم اهل بیت را نمی روند تطبیق شود، چرا که نفرموده شاگرد شیطان، بلکه آنان را برادر شیطان و همسان او و من عمدن این کلمه لنگر می نویسم که عرفیت خودمون این کلمه رو داره، و لنگه او هستند، بلکه آنان را آن هستند معرفی کرده است. خب جیم دار کجا بودیم؟ این که دشمنان اهل بیت از هر طریقی ولو غیر مستقیم در اشاعه راه باطل خود سعی دارند، از آیه یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول فهمیده می شود که پیامبر در کلام خود تضمین فرموده است.
یه مطلبی به عنوان تتمه این کلام بنویسید حالا اینو. هر حال اینا هم یه نوعی اونایی هن که تو راه مستقیم نیومدن دیگه. یه نکته ای رو بگم و این ساعت دوممون هم تموم میشه. یکی از چیزهایی که شاید کمتر کسی باشه مثل شماها نشنیده باشه، میان میگن مکتب خلفا، مکتب اهل بیت، مکتب خلفا، مکتب سقیفه. این مطلبی که الان گفتیم و توضیح داده شد یه ارتباط مستقیمی با این نکته داره. ببینید خدا تو برخوردش با دشمنان میگه هم السفهاء الغاوون، یعنی شما به دشمنی که بخوای بگی که آقا مثلا آقا یکی از علمای بزرگ اهل سنت گفته است، علمای بزرگ چی چیه؟ لوچنده. از نظر ما اونی که عالم شیعه نباشه بزرگ نزرگ ما نداریم. بزرگ اون کسیه که اول به مکتب اهل بیت قائل باشه. پیش خدا و اهل بیت نمیشه روز قیامت این حرفو جواب داد. خدا یخی آدم میره تو به چه عنوان
به یه عالمی مثل غزالی و نم کی و کی و که ابن تیمیه و فلان که دشمن اهل بیتن، هر چی نوشتن برای ضایع کردن مکتب اهل بیت، برمی‌داری میگه عالم بزرگ. حرف من اینه. ببینید یه مکتبی رو خدا از انبیا شروع کرد، خدا انبیا رو که پاکترین انسان‌های روی زمینن، بعد دیگه حالا تو دعای ندبه همتون خوندین که اینها رو نمیدونم در زخرفه ها و زبرجه ها امتحان کرد فلان کرد، تازه توسط اینا این دینا رو فرستاد، این دینا شد کامل، شد دین حضرت پیغمبر، مقامی که اول شخص عالم وجوده از اون مقام عظیم مأمور کرد که بیاد این رو به ماها بگه. بعدم دوازده امام یه مکتبه، اسمش مکتبه، خب یه ادلات چماقدار بی سواد عربده کش لگد بزن تازیانه به دست، نه غیر ایناست خدایش، نه اونچه که اتفاق افتاد غیر اینا، من یه چیزه یه دونش بدون نس نیست اینا که الان گفتم، تازیانه به دست، قدداره کش، شمشیر به کمر بسته، سیلی به صورت زن مردم زدن، لگد به سینه مردم زدن، در خونه مردم آتیش زدن، جز اینه. یه ادلات بی سر و پای بی سواد بی همه چیز ریختن در خونه حضرت زهرا، یعنی در این خونه‌ای که الان گفتیم که راه انبیا و خدا و فلان، اینو مثل آب خوردن، آتیش زدن، ریختن، داغون کردن، رفتن و بعدم رفتن نشستن بالای منبر پیغمبر گفتن خب بسم الله الرحمن الرحیم. ماها باید خیلی علاق باشیم که اسم اونو بذاریم مکتب. حالا شما بکنم همین الان مثلا یه عالمی، حالا عالم طلبه نه، یه مثلا دانشمند فیزیکدانی، شیمیدانی، برای خودش کسیه، استاد دانشگاه فلانه، حالا یه مش لات بی سر و پا مثلا از جایی که مثلا تو شهر بعضی آدم های لات هستن بیان بریزن اینو مثلا بساطش و خونش و همه رو داغون کنن و بعد برن بشینن تو خونش. آقا این که آقا این مالک اول بود، این مالک دومه. این نه فقط بیشعوری ماست که به یه آدم بی سر و پایی که یه آدم محترم رو داغون کرده بازم میگه مالک، اضافه بر اون ضایع کردن اولین چیزیست که ما داریم در واقع تیر به طرف اون مظلوم میزنیم با همین کلمه ها. حالا بقیهش چی؟ همین که شما اسم اینو میگه مالک، در واقع داری اون آدم رو که مالک یه عمر این خونه و زندگی بوده و همین راحتی زیر سوال میبری به خاطر کار چهار تا لات، چهار تا آدم بی سر و پا که زور با زور و چماق و اینا ریختن این کارو کردن. اصلا جرمه که شما اسم مالک رو این بذاری. خب آقا اصلا به چه جرأتی ما میگیم مکتب سقیفه؟ سقیفه کنم کشکیه، خودشون از کار خودشون خندهشون گرفته بود. عمر گفت بابا ان بیعت ابی بکر کانت فلتتن فمن عاد الی مثلها فقتلوا، اینو عمر گفته، خود سنیام نقل کردن، ما نقل نکردیم. خب یه همچین بیعتی رو این کجاش مکتبه؟ تازه مکتب به چی میگین شما؟ مکتب یعنی یک کسی که یه ایدئولوژی داره، یه قانون اساسی داره، بر اساس اون مثلا به قول ما شورایی کردن، بعد یه کسی حالا غلط و دو ایناش کار نداره. ما آقای سقیفه شما همون حرف که خودت میگی برای این شورا که میگی، ابوبکرتون خدایی شورایی انتخاب شد، عمرتون شورایی انتخاب شد، عثمانتون اون شورایی بود که شما میگفتی و امرهم شورا بینهم، یا عمر 6 نفر رو تعیین کرد، 5 نفر رو تعیین کرد، گفت برید شورا کنید، خلیفه تعیین کنید. کدوم کشکی، کدوم مکتبی نه یه جای علمی داره، نه یه پایه علمی داره، نه یه کلمه درست حسابی اینا شنیده شده. این ظلمه که آدم بیاد یه طرفو بکنه مکتب اهل بیت، یه طرفو بکنه مکتب اهل سنت، یه طرفو بکنه مکتب اهل بیت، یه طرفو مکتب سقیفه. یعنی این اولین کلمه مکتب روش گذاشتن. حتی خیلی بزرگان ما این اشتباه کردن، من دیدم تو کتاباشون حواسشون هم نبوده ها، ولی بالاخره ما اشتباه خودمون میکنیم، یعنی خودمون میاییم به یک چیزی که خودش قبول نداره، خودش میدونه با چوب و چماق و لغد و تازیانه اومده یه کار کرده، بهش میگیم به به شما چه مکتبی داریم واقعا، خودش میگه کدوم مکتب، من مثلا نمیدونم مکتب با میم مینویسن یا با دال، به من داری میگی مکتب؟ شما اگه به عمر میگفتی آقا چون مکتب داریم و قربونت، من نمیدونم مثلا مکتب یعنی چی، توضیح بدین مکتب به چی میگن اصلا. و ما اومدیم جلو برای اونا پرونده درست میکنیم، مکتب درست میکنیم. اینقدر خنده داره که ابوبکر برای کشتن امیرالمؤمنین به خالد گفت شمشیر رو بگی بغل دستش،
تو نماز صبح وایسا بغل دست امیرالمومنین، وقتی من گفتم السلام علیکم گردنشو بزن، دیگه همه شنیدین. انقدر نمازو طول داد که نزدیک بود آفتاب طلوع کنه از ترسش، میخواست این کار نشه. آخرم گفت که لا تفعل ما امرتک به، السلام علیکم و رحمت الله. این شد. سنی ها در طول تاریخ فتوا دادن که نماز رو بدون سلام با حرفای دیگه هم میشه تموم کرد. یعنی شما به جای این وقتی گفتیم مثلا حالا ما میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، اونا نمیگن البته، اینو گفتی به جای السلام علیکم و رحمت الله میتونی مثلا بگی که آب بده من، با اینم نماز تموم میشه. دلیل ابوبکر تو این ماجرا به جای سلام گفت لا تفعل ما امرت کبه. ببین اینو میگم مکتب درست کردن، یعنی یه آدمی خودش تو به قول ما تو سال خودش مونده بود، نمیدونه چه جوری خلاص بشه، یه چرت و پرتی گفته. اینا در اساس کار اون فتوا دادن، در تو کتابای سنی هست، دلیلش هم همینه، خودشون گفتن دلیلش اینه، خودشون برای اینکه ابوبکر نماز رو با غیر سلام تموم کرد، این حجت واسه ما هم به غیر سلام تموم میکنیم. خلاصه حرف من از این چیزی که الان میخوام اضافه کنم به این حرف اینه، الا ان اعداءهم هم السفهاء القاوون اخوان الشیاطین، یعنی دیگه کسی حق نداره برای اینا اسم مکتب بذاره، اسم دین بذاره، اسم این که اینا هم برای خودشون دینی دارن، ما هم برای خودمون دین. اونا هیچی ندارن، اونا صفرن، اونا رو هیچی بار کردن. وقت ظلم چیه؟ حالا اصلا بی سوادی اون عمرشون و اونا هیچی، خدا وکیلی شما دوتا مکتب رو مثلا میخوای قیاس کنی، الان مثلا میگن دکارت و نمیدونم فروید و مثلا تو اروپا، بابا خدا وکیلی حالا اون دکارتش هم بر خودش یه آدمی بوده، کتاباش داد میزنه که این آدم یه بار علمی داشته، فروید هم بر خودش کتاب داره، مطلب علمی داره، دانشگاه ها درسش رو بخونن، چی میشه بگی آقا این یه مکتب این یه مکتب. اما حالا مثلا فرض کن که یک کسی در حد حالا مثلا تو عالم طلبگی خودمون یک کسی آیت الله العظما است و درس خارج و شاگردانی تربیت کرده، چندین کتاب داره، حالا یه طلبه هم تازه آموزش تموم کرده، ما ببینیم که خب ایشون هم بالاخره فاضله چون به آموزش که رسیده. خب آقا این حرف اصلا تو قیاس خنده داره، ما انقدر شعور داریم که اینم فاضله، اما خب اینو بغل این نمیذارن که تو ترازو که نمیان دو تا چیز بی ربط و بیان به هم بسنجن. شما وقتی صاف و پوزکنده میگی مکتب اهل بیت، میدونی چی داری میگی؟ آن کسی که به خزانه بی انتهای علم الهی وصله، میگه هر چی دلت میخواد از آسمان و زمین از من بپرسید، چرا یک حمله ای نیستم من چیزی بپرسن امیرالمؤمنین. بله چی فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، یا فرمود هیچ احدی نمیتونه حرف منو بزنه که از هر چی دلتون میخواد بپرسید. اینو بذار یه طرف. آقا اصلا فرض کنیم که ابوبکر عمر اینا اصلا علم داشتن، چی داشتن مثلا، حالا همونی که داشتن ها فرض کن داشتن، این ظلم نیست که ما یه همچین چیزی رو بگیم مکتب، اینم بگیم مکتب. آدمی که یه فاکهتن و عبارو میگه من انگار تا حالا این آیه رو نخونده بودم، ترجمهش رو نخواستیم، اصلا میگه من انگار این آیه رو تا حالا ندیده بودم، این اندازه این آدمه. وقتی یه طرف، یعنی این ظلم به نظر من که توسط خود ما انجام شده، یکی از بزنگاهایی که ما باید حواسمون باشه، هیچ وقت به هیچ شکلی به هیچ کدوم از علمای اهل سنت نگیم یکی از علمای بزرگ اهل سنت، از علما هم نباید بگیم، یکی از اهل سنت گفته. دوم این که به هیچ عنوان نگیم مکتب اونا، مکتبی نیست، یک کشک و دوغ و لاتی بوده و ریختن و چاپیدن و به هم ریختن و کاسه کوزه خدا رو به هم ریختن و اسمش رو گذاشتن مکتب. خب معلومه که هر آدم لاتی وقتی بشینه یه جایی میگه منم دیگه. حالا من نمیخوام تو تاریخ برید بخونید آدمایی که از هیچی اومدن مثلا شاه شدن، رئیس شدن، ریختن یه مملکت رو به هم، تمام هم همه گفتن چشم بود. با این که نمیشه شخصیت دروغکی برای کسی درست کرد. خب بنابراین حرف آخر، اهل سنت بعد یعنی سنیای بعد آمدن آن چیزی رو که رو هیچی بار شده بود براش پرونده تدوین کردن، براش کتاب درست کردن، براش مکتبیت ساختن. من حرفم اینه که ما خر اونا نشیم، یعنی اونا زرنگ بودن، هیچی رو انقدر بهش ور رفتن که شده یه مکتب، یعنی پرونده داره واقعا، ولی داره بر چه اساسی داره؟ این که آقا مکتب اهل بیت علیهم السلام و قدیر و فلان و همه رو شما این کتابای نمیدونم قاضی فلان و چلبی و نمیدونم اینا که علامه حلی باشون جر و بحث کرده، نمیدونم اون یکی چیه اثنی عشریه، توفه اثنی عشریه و ابن روزبهان و اینا همه آدمایین که اون داستان الان یادم افتاد، یه بار گفتم براتون، یعنی که زمان صفویه این علمایی که از اهل سنت بودن و یکی یکی وادار میکردن که بیان تو دارالخلافه عمر رو لعنت کنن، مثلا یه کار رو هی صفر میکردن. کاری به نفی و اثبات ندارم، قصه دارم میگم، تو این کتاب چیز هست، کتاب شوخی علما، من تو کتابخونه آن نجفی اینو خوندم، توی تون کابونی هم هست قصص العلماء. خلاصه یک کسی بوده تو کاشان، بزرگترین عالم اهل سنت ایران بوده، ولی سکونتش تو کاشان بوده، اسمش الان یادم، خفری، که حواشی زیادی به کتابای کلامی داره، منم خفری. اینو میذارم برای آخر آخر، یعنی دیگه همه رو که وادار میکنن این دیگه میدارن که دیگه این به این راحتی آیت الله العظما شه دیگه، به این راحتی نمیشه. خلاصه تا روزی میرسه که دیگه دستور میاد اینم باید بیاد دارالحکومه کاشان، حالا باغ فین بوده نمیدونم کجا بوده، این آیت الله العظما رو بلند میکنه، یه عده طلبه‌های شاگرداشو همه میگن این بوکشی لعنت نمیکنه. خلاصه اینا هم به دلگرمی اینکه این الان دیگه آبروی ما رو اینجا میخره و میره و به هیچ عنوان لعنت نمیکنه، میره داخل. و این عین مطلبیه که ما امروز گفتیم، ما تا آخرش گوش بدین، قصه خیلی واقعی هم هست، این قصه ساختگی نیست. خلاصه آقا جلوی دارالحکومه که میرسه، سربازا میگن که به طلبه های سنی میگن که شما نمیشه بیایید، آقا رو خواستن ایشون باید بره، شما هم پشت در وایسید. طلبه ها هم گفتن که این الان میره داخل و چهار تا بعد بیرا به اونا میگه و خلاصه سربلند میاد بیرون. بعد یه مدتی آقا رو بر میگرده از پیش حاکم کاشان و وقتی میخواد دم در بیاد، سربازا اعلام میکنن که آقا لعنت کرد، یعنی آقا پیش حاکم لعنت کرد ابوبکر عمر رو. این طلبه ها خیلی جوش میکنن که اگه اومد بیرون مثلا ملامتش کنن، تو آبروی ما رو بردی، ما گفتیم تو میری آبروی ما رو میخری. واسه این در که میاد بیرون، طلبه ها میریزن سرش، میگن چرا لعنت کردی آبروی ما رو؟ صدا نکنید، نزدیک بود به خاطر دو تا عربی بیابونی شیخ به این گندگی رو بکشن، بازم به خیر گذشت. واقعیتیه، یعنی اون دو تا عربی بیابونی کیان که خفری به این گندگی بیاد اونو دفاع کنه؟ آدم واقعا کتاب خفری رو می‌بینه کله بوده، حالا درسته تو راه غلط رفته، ولی کتاب نشون میده که این آدمی بوده که عقلش و فکرش تیز بوده. خب این آدم خجالت نمی‌کشه تو رفتی از دو تا عربی بیابونی داری دفاع می‌کنی، کتاب برای احیا کردن دین اونا می‌نویسی؟ ما حرفم دقیقاً همینه، من میگم که یه چیزی که هیچی نبود رو انقدر ور رفتن که ازش اسم مکتب درست کردن، این همه کتاب درست کردن، این همه پشتوانه برای خودشون درست کردن. ما نباید گول بخوریم، ما باید حواسمون باشه که با این کار می‌خواستن هیچی رو زنده کنن. اگه به خرج ما بره، خب یکی باقی مونده بود دیگه، به خرج اونا که رفته به خرج ما میرفت. خب این یک کلمه رو
آقا امام میان میبندنشون به درخت دارن سر میشه، خیلی چراش پیدا میکنن، یعنی پس واقعا حقیقت بودش، اگر هم تعدلشون یه مقدار سوس بودن تا این اتفاق
آره روایت داره، ولی به صراحت
با کلمه سفها و قابون میفهمیم که برای هر یک از گروه ها و افرادی که ضد قدیر بوده اند عنوان مکتب یا عالم و امثال آن دادن برخورد مثبت با پایه ایست که برای نابودی حق قیام کرد.
خب این جلسه هم تمام، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.